أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم بريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. در جریان توسل آدم سلام الله علیه به دو امر اعتراف و دعا که عرض کردن ربنا ظلمنا انفسنا این یک و علم تغفر لنا و ترحمنا و نکونن من الخاسرین که این دعاست، این دو به این نتیجه رسیدیم که ذات اقدس اله عنایتش را شامل حالینا کرد به تاب علی و مارندون. اونگاه این سوال مطرح است که اگر وجود مبارک آدم حوا سلام الله علیه ما در اثر اعتراف و دعا توسل جستن و این کلمات الهی را از خدا تلقی کردن به خدا هم توبه اینها را پذیرفت، چرا به حالت اولی برنگشتن؟ پاسخش این است که اینها به حالت اول برگشتن، چون حالت اولشون این بود که اینها خلیفت الله بشون و در زمین مستقر باشن. حالت اول اونها بهشتی بودن نبود، لذا به همون حالت اول برگشتن و استحقاق خلافت پیدا کردن و در زمین مستقر شدن و خلیفت الله شدن. منتها آدم امام حوا سلام الله علیه ما بود و حوا هم جزء امت این امام، بنابراین توبه اثر خود را کرد و اینها به اون هدف اصلیشون که خلیفت الله شدن هست رسیدن. مطلب دوم آن است که در جریان آدم سلام الله علیه یک نزع لباسی مطرح شد. اونگاه خداوند در جریان اصل پوشاک منتی بر انسان نهاد که انسان را با اون نعمت از حیا برخوردار کند و از تقوا هم متنعم کند. اونا که به این دستورات دینی توجه نداشتن گرفتار آداب و عادات باطلی جاهلیت می شدن که یا در مجامع عمومی عریان بودن یا در هنگام طواف عریان بودن و مانندون. خداوند فرمود ما لباس ظاهری دادیم که سوءات شما و اوراد شما را بپوشاند و در همین لباس ظاهری زینت ها و لباس های فاخری هم برای شما آفریدیم که اون غرایز زینت طلبی شما را تعیین کند، این دو نعمت، و لباس تقوا هم برای شما از راه عقل و نقل فراهم کردیم، این نعمت سوم که مهمترین نعمت هاست. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، یعنی لباس فاخر. معمولا انسان یه نیازهای طبیعی دارد و یک نیازهای فطری که البته اینها را نمیشد به حساب نیازهای فطری آورد، اونم به حساب طبیعت برمیگردد، چون فطرت به اون جمال معنوی گرایش دارد. طبیعت هم به اصل این امور نیازمند است هم به زیبایی های این امور. در جریان غذا خوردن خداوند هم اصل غذا را و هم غذاهای لذیذ را آفرید. در جریان پوشاک همین دو قسم را رعایت کرد. در جریان حمل و نقل هم همین دو قسم را رعایت کرد. در تلیعه سوره مبارکه نحل که بخشی از اونها اشاره شد به همین دو قسم پرداختن. در آیه 56 سوره نحل فرمود به این که والانعام خلقها لکن فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکن فیها جمال و هیل تریحون. این درباره امور دامی که هم لبنیات و گوشت و پشم و اینها را تامین میکند هم اون زیبایی ها را تامین میکند. در جریان حمل و نقل فرمود به این که والخیله والبغاله والحمیره لترکبوها و زینه. بالاخره انسان سنگ که نیست که میخواد از جای به جای منتقل بشود. یک کامیونی میبینید این شنوماسته را از جای به جای منتقل میکند یا چوب را از جای به جای منتقل میکند. انسان هم میخواد از جای به جای منتقل بشود. این هم احتیاج دارد به مرکب و هم احتیاج دارد به مرکب زیبا، حالا یا عمومی یا خصوصی، ولی بالاخره انسان سنگ و شنوماسه نیست. فرمود به این که والخیله والبغاله والحمیره که نام مثال است، حالا وسائل نقدیه روز هم هست، لترکبوها و زینتن. خب پس برای حمل و نقل هم دو جهت تأمین شد، برای خورد و خوراک هم دو جهت تأمین شد، برای پوشاک هم همین دو جهت تأمین شده است. البته همونطوری که در بحث کنونی فرمود و لباس و تقوا ذلک خیر، در موارد دیگر اگر به زینت‌های طبیعی اشاره می‌کند، به زینت‌های فراطبیعی هم اشاره می‌کند، به اون را اصل می‌داند. در سوره مبارکه کهف آیه 46 می‌فرماید به این که المال و البنون زینت الحیات الدنیا اما والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. چون که در همون بخشای اولی سوره مبارکه کهف می‌فرماید به این که انا جعلنا ما الارض زینتا لها، یعنی اون چه که روی زمین است وقتی شما به اون بررسی‌های نهایی می‌رسید می‌بینید اینا زینت الارض است نه زینت شما. انا جعلنا ما الارض زینتا لها نه لکم. بعد رمز به نال جاعلون و معالیها سعیدن جرزا، یه وقتی اینا رو پژمرده میکنیم با یه پاییزی بساط اینا رو به هم میزنیم و اون چه زیور شماست همان است که در سوره مبارکه حجرات مشخص شده است که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. و اگر امر دائر نشود بین دنیا و آخرت، اگر حلال باشد هر دو برای شما زینت محسوب میشود، برای اینکه طیب و طاهر که باشد میتواند زینت شما هم باشد. و اما اگر امر دائر بشود بین طبیعت و فرا طبیعت، بدانید که اون چی که مربوط به طبیعت است زینت طبیعت است نه زینت شما. بعدم پژمردگی را در پیش دارد. انا جعلنا ما الارض زینتا لها، بر فرض هم آسمانی شدید و این کره ها را زیر فرمان در آوردید، بازم بدانید این منظومه های شمسی و دیگر کهکشان ها اینا زینت سماست نه زینت شما. ستاره ها هم اگه مال شما باشد شما مزین نیستید. انا زینا السماء الدنیا و زینت الکواکب، اما اونی که زینت انسان است آن است که در جان انسان نهفته باشد که در سوره حجرات مشخص کرد نمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. در آیه محل بحث هم فرمود به این که انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم یک و ریشن، یعنی لباس های زیور و فاخر دو، و لباس و تقوا ذلک خیر این سه. پس در این حال که به نیازهای طبیعی می پردازد، اون نیازهای فرا طبیعی را هم تذکر می داد یک، و اونها را برتر می داند دو، و اونها را اصل می شمارد در حقیقت. اون ذالکه دوم اشاره به مجموع ما سلف است، یعنی همه این گذشته ها. اون ذالکه اول اشاره به خصوص لباس تقواست، اون ذالکه دوم یعنی مجموع ما سلف، چون خداوند اینها رو نازل کرده. در بحث‌های قبل هم گذشت، بالاخره همین خاک است که به صورت علف‌های گوناگون در میاد، همین علف هاست که هم شتر میخوره، هم بز میخوره، هم گوسفند میخوره، یکی پشم میسازه، یکی مو میسازه، یکی کرد میسازه. این همه آیات الهی است. بعد هم وقتی به کارخونه رفته، رو صنعتی که ذات اقدس اله بشر آموخت، الذی قدر فهدا، همین ها هم به لباسهای قراغون در بیارند. خب تو البنار موازه فرمودی این قصه رو نقل کرد که یکی از قیصرها وارد کارخانه بافندگی شد. وقتی وارد شد در حضور او پشم یک بره را چیدن. به چی کردن؟ به تعبیرشون بعد از تجوال، یعنی بعضی که ایشون دور زده این جولان رو، مثلا تجوال یعنی بعضی که دور زده بازدید کرده، حالا یک ساعت طول کشیده یا حد اگه دو ساعت، بعد یه بسته رو به اهدا کردن، گفت این همون پشمی بود که ما یه ساعت قبل یا دو ساعت قبل از این بره چیدیم. بعد گفتن سی ساعتن او ساعتین من زهر الخروف الى زهر الامبراطور، یعنی این پشم یه ساعت قبل رو پشت و دوش این بره بود، خروف یعنی بره، این پشم نرم یک ساعت قبل که پشت بره بود الان رو دوش امپراتوره، جامعه امپراتور. خب اینها هم عنایات الهی، فضل الهی. اون عرب لخت اور را به اینجا رسون، همون ذالکه من آیات الله. حالا از این سریع تر هم ممکنه، ولی ذالکه من آیات الله. خب حالا کی یه قطر آب را به اینجا رسون؟ همون خداست دیگه. این ذالکه دوم به همه اون ما سلف برمیگردد. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه لا اقسم ولا تلاوت میکرد، ایحسب الانسان ان یترک سدا، ارزک سبحانک اللهم لا، آیا انسان سدا و یاوه است؟ عرض میکرد نه. خب بعد همون علم یکون نطفتن من منی یمنا، این یمنا اشاره به تحقیر او. خب مگه یه قطره آب نبود نه پدر میدونست چه خبره؟ قبلن هم تو بحثا گذاشت کار پدر امناس نه خلقت، یعنی نقل المنی من موضع الی موضع آخر، این که خلقت نیست. افرعیتون ما تمنون انتم تخلقون و هم نهن و خالقون. خب یه قطره آبی که طرفین ندارن، خود قطره آب نداند، او رو به این صورت در بیاورد. اول میبیند بعضی مدتی کم 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 به صورت خون بسته شد و گوش شد و بعد کم اون جوانه زد، میگن این دوش راستش، این جوانه دوش چپش، این جوانه که وسط زد سرش، اونجا جای چشمش، اونجا جای قلبش. بالاخره یه قطره آب بود دیگه. فرمود زارکه من آیات الله، که اون خاک را به صورت علفهای گوناگون در بیارد، فی الارض قطع و متجاورات، و چون علفها را به صورت پشم و مو و کرک در بیاورد روی گوسفند و بز و شتر، و چون پشم پشت بره را بعد از دو ساعت جامعه برین امپراتور روم بکند. همین نام آیات الهی است دیگه. و شکر انسان لازم هست، انسان در نعمت الهی و آیات الهی غرق است. به تعبیر شیخوان استاد مرحوم الهی قمشایی، عقل داند طایرن در بیض و بال و پر ندارد. خب بالاخره این تخم‌مرغ چی هست؟ شما انواع و اقسام پرهای گوناگون را به تعبیر استعمید در نهج البلاغه می‌بینید تو طاووس دارید. یه جایی که بنفشه است، اگه این پر بنفش رو بکنید فوراً بنفش در میاد، رنگ دیگه در نمیاد. و رنگ‌های گوناگون هم چون در پرهاست، از این جهت از ریشن به عنوان زینتن در اینجا استفاده شده. هر از آن است که اون زالکه اول به لباس تقوا برمیگردد و این زالکه دوم به مجموع ما طرف برمیگردد. مطلب بعدی آن است که این لباس تقوا چی؟ برخی گفتن به این که این زره هست، برخی گفتن به این که کلاه خود است، بعضی گفتن این چکمه است. زید بن علی که اون رزمجو بود، سلحشو بود، میگه لباس تقوا زره. خب البته جامعه تقوا هیچ کدام از اینها نیست. مفهوم جامعه تقوا چیست؟ که سیئات را بپوشاند در قبال لباس عادی که سوئات را میپوشاند. هر گناهی سیئه، اون چه سیئه پوش از تقوا، چون تقوا اصلش وقوا بود دیگر، این تا که جز کلمه نیست، ازش وقایه حفظ میکنه آدم را. وقایقی این تقوا بقوا بود، بعد شده تقوا. اون چه که سیئه را می پوشانه تقوا است. و یه جامعه است. حالا تطبیق می شود گاهی تو جنگ لباس تقوا اینه، در حالت صلح لباس تقوا چیز دیگه است. اگر از زید ابن علی رضوان الله علیه نقل شده است که جامعه تقوا زره هست یا خود است و مانند اون، یعنی یک متقی در زمان جنگ اینها را دربر میکند، وگرنه اون چه که سیئه هست به وسیله تقوا پوشیده میشود و از این جهت تقوا را جامع تعبیر کردن. در سوره مبارکه اسراء بعد از شمارش عدی از گناهان کبیره میفهمد کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، آیه 38 سوره مبارکه اسراء. تلیعه این بخشا هم از آیه به صدو شروع می شود که لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموم مخدورا، که از توحید شروع می شود. در بخش پایانی هم باز به توحید اشاره می کند، ولا تمشی فی الارض مرحن انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اونگاه هم فهمد کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، چیزی که سیئات را می پوشاند جامعه تقواست. خب انسان برای که خلیفه بشود باید رنج ببرد. وجود مبارک خلیل حق وقتی خواست خلیفت الله بشود، امام فی الارض بشود. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس امام. وجود مبارک آدم سلام الله علیه هم وقتی میخواست خلیفه خدا بشود، امام در زمین بشود، این فشارها را تحمل کرده است، این آزمونها را تحمل کرده است، این دورهای سخت را، این برهنگیها را، این ظهور عورات و سوءات را تحمل کرده است، این خروج از اون حالت را تحمل کرده است، این هبوط الی الارض را تحمل کرده است تا لائق خلیفت اللهی بشود. انسان هم که فرزند اوست بخواهد خلیفه بشود به نوبه خود، باید از این آزمون ها به در آید. و فتنه هم یعنی آزمون. وقتی که انسان وارد زرگری می شود، می بیند به اینکه اینا طلایی را گداخته می کنند تا نابش از مخلوطش سره از ناسره جدا بشود، یعنی میگن افتتان. اون مهنت رو میگن فتنه، یعنی آزمون. انسان تا آزموده نشود، پخته نشود، آب دیده نشود، خلیفه خدا نخواهد بود. البته خلافت مثل مظهریت علم مراتبی دارد، از ضعیف ترین مرحله تا عالی ترین مرحله. اون عالی ترین مرحلهش مال اهل بیت علیهم السلام است که انسان کاملا، مراتب وسطاش مال شاگردان نزدیک اون هستند، مراحل نازله مال پیروان دور این هستند. ولی بالاخره امتحان لازم است. ذات اقدس اله هم به ما هشدار داد، فرمود ببینید که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، این فتنه شما رو بیرون نکنه. شما الان تو بهشتی، مواظب باشید شما رو بیرون نکنه. یه بهشتی است که ذات اقدس اله به عنوان پاداش اعمال مرحمت بکند که این جنت الخلد است. اونجا اگر کسی رفت دیگه لا لغوان فیها ولا تعصیم و بیرون هم نمیره. یه بهشتی است منقول به انسان فعلا در او بهشت است. قبلا هم این روایت خونده شد، مرحوم کلهی نقل کرد که وجود مبارک امام سلام الله علیه یکی از شاگردان او به حضرت عرض کرد دعا کنید که ما اهل بهشت بشویم. فرمود مگر همکنون در بهشت نیستی؟ عرض کرد من هم در بهشتم. فرمود بله الان تو دارای ولایتی شیعه ما هستی، در مکتب ما هستی، تو در بهشتی، دعا بکن که بیرون نروی. خب پس یه مؤمن الان تو بهشت است، یه بهشت منقول، همونطوره که جهنم دو قسمه است. یه جهنم غیر منقول، اون جهنمی است که همه ما میدانیم اعاذنا الله من شرها. یه جهنم منقول داریم و اون آدم تبهکاره. در سوره مبارکه حجر فرمود روزی است که جهنم را میارن، و جیء یومئذین به جهنم یومئذین ذکر انسان و النار و ذکر. در ذیل این آیه که جهنم را میارن دارد که با زنجیرهای فرشتگان کشون کشون این را میارن. خب شاید این همون انسان تبهکاری باشد که میگن خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، یه جهنم کوچیکی را تو جهنم بزرگ میندازن. جهنم منقول در سوره فجر مطرح است. یه جهنم غیر منقول است که تقول و حلو مزید، یه انسانی که درونش سوخت و سوزه، داره میسوزه بیچاره، با حقدش، با حسدش، با چینش، با تلاشش، با بددهنش، با بدگویش داره میسوزه، خودش هم میدونه داره میسوزه، رؤیاهای تلخ و زشت هم میبینه، خب به فکر درمانش نیست. مؤمن هم روح و ریحان است، تو بهشت است، این بهشت منقول است. در اون روایت که برای مکره این نقل کرد وجود مبارک امام فرمود به اینکه دعا کنید که از بهشت بیرون نروید، وگرنه هم اکنون در بهشتی. ظاهر آیه محل بحث این است که مؤمن در بهشت است. فرمود یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، یعنی لا یخرجنکم کما اخرج ابویکم، مواظب باشید شما رو بیرون نکنه. پس شما تو بهشتی، اون عقل بهشت است، اون فطرت بهشت است، اون صلح و صفا و ایثار و نثار بهشت است، اون صفا و محبت بهشت است، اینا بهشت دیگه. تو بحث‌های قبلا به عرضتون رسید که مرحوم صدور رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمالی این در حدود بیش از 28 روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که یا علی انا مدینه العلم و انت بابا. این 27-28 روایت است. بعد دارد به این که انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی و بابا، من شهر حکمتم، این حکمت بهشت است، تو در این بهشتی، هم اکنون من در بهشتم، هم تو دربان بهشتی و قسیم جنتی. پس یه جنت منقول داریم، یه جنت غیر منقول، یه جهنم منقول داریم، یه جهنم غیر منقول. فرمود مواظب باشید شما رو بیرون نکند، شما اکنون تو بهشتی. معمولا آیاتی که در مکه نازل میشد به خطاب بود به عنوان یا خطاب بود و به عنوان خطاب عام من بود به عنوان یا بنی آدم. بعد کم کم که اینا تربیت شدن، مؤمن شدن به عنوان یا ایها الذین آمنو، بعد وقتی مقرب شدن این حرف ندا دیگه افتاده، اقیم الصلاه شده. این اقیم الصلاه برای خطاب است دیگه. گاهی فهمید یا ایها الذین آمنو اذا نودی للسلام این جمعه فس اولا ذکر الله، این نداست. ولی باز در عین حال که منادا جز مؤمنینن، ولی باز ندا محفوظ است. گاهی از این نزدیکتر می شود اقیم الصلاه و آتو الزکا. خب اقیمو خطاب است دیگه، آتو زکا خطاب است، جاهدوا فی الله حق جهاده، اتقوا الله ما استطعتم، اما نفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ما استطعتم و مانند. اونجایی که دارد یا ایها الذین معلومش هنوز بود محفوظه، اونجایی که بی پرده حرف میزند معلومش قرب حاصل شد دیگه. خب در مکه معمولا تعبیر یا ایها الناس یا بنی آدم اینها زیاده، البته تعبیرات دیگری که نشانه ایمان باشه هست، ولی غالب اینه. اینا هنوز بعیدن، هنوز به مرحله یا الذین آمنوا نرسیدن، یک، و هنوز بدون ندا مخاطب نشدند. دو، خب این که فرمود و لباس و تقوا زالش خیر، یعنی اینا درجاتی دارن، اونا هم خیر است، اینم خیر است، اینا بهتر از اوناست. و عند تزاحم، اگر کسی خواست جامعه حرام در بر کند، این دیگه افعال تعینی است نه افعال تفضیلی. این چنین نیست که لباس تقوا بهتر از جامعه حرام باشد که این خیر تفضیلی باشه، این خیر تعینی است نظیر اولوال ارحام بعضهم اولا و از یا النبی اولا بالمؤمنین انفسهم. خب یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم، این تعبیر لا یفتننکم که با نون تأکید ثقیله است نشانه اهمیت و مسئله است، چون خود او هم با نون تأکید ثقیله و اینها تهدید کرده لأذلنهم لأمنینهم لآمرنهم فلیغیرن خلق الله. خود شیطان هم در موقع تهدید رجزخوانی کرده، با نونهای تأکید ثقیله تهدید کرده. و ذات اقدس اله هم فرمود به اینکه او فتنه‌گر است، او فتان است، مواظب باشید شما رو به زحمت نیندازد اونجوری که پدر و مادرتون. ابویکم یعنی آدم و حوا سلام الله علیهما را از بهشت بیرون کرده در حالی که اینها را مسلوب الحیثیه کرد. این یعنی جمله در نصب است حال باشد. اخرج ابویکم من الجنه یعنی انهما، یعنی نازعن انهما لباسهما، یعنی انهما لباسهما لیوریهما سوءاتهما. که این لام لام عاقبت است نه لام غایت، چون معلوم نیست که او میدونست این ترتیب چیه یا برای این کار میکرد. در بحث قبلا لیوب دیه لهما ما بوری انهما من سوات ما، اونجا هم گذاشت که ظاهرش این که لام لام عاقبت است نه لام غایت. خب بعد فرمود به این که میدونید چی رو فتنه میکنن، چرا خطرش زیاده، میدونید چطور ابوی را خارج کرده، میدونید چگونه شما را برهنه میکنن، هم از جامعه ظاهر برهنه می کند هم از جامعه باطن برهنه می کند، هم سوءات شما را ظاهر می کند هم سیئات شما را ظاهر می کند. برای این که دشمن شما هست که خب قبلا گفتیم این هازه عدو من لکه بلو. راه نفوذش این است که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. یه جنگ نابرابری است. قبلا برای این که سوالهای شده بود، اشکالات شده بود، این آیه تا حدودی به عنوان شرح قبل از متن بحثش گذشت. در تلیعه امر نشون میداد که این جنگ نابرابر است، برای اینکه خداوند هشدار داد تمود به اینکه این اولا مسلح است به انواع و اقسام سلاح، هرچه بخواهید او دارد، ثانیا اوست به قبیل او، اوست به ذریه او و اوست به او ستاد او. در سه طایفه از نصوص اینا رو مشخص کرد. اوست به قبیل او برای اینکه در این کریمه محل بحث تمود انه یراکم هو به قبیل او. در سوره کهف فرمود افتتخذونه و ذریته و اولیا. تو سوره اسراء فرمود به اینکه اجلم علیهم به خیله که به رجله، این سوار نظام دارد، پیاده نظام دارد، هم اهل خیل دارد، هم رجل دارد، هم رجاله دارد، هم سواره. خب پس از در قدرت از همه امکانات نظامی برخوردار و از راهی هم میاد که شما رو نمیبینید. خب چنین جنگ خیلی نابرابر است دیگه، برای اینکه او به انواع تیرها مسلح است و ما را میبیند و ما را نمیبینی، چیکار بکنی؟ چون وقتی میخواد فریب بدد، فریب دیده نمیشود، یعنی حق را به صورت باطل در میاره میگه این را انجام بده، باطل را به صورت حق در میاره میگه انجام بده. حالا این چنین نیست که انسان به این فکر باشد که آدم او را میبینه یا نمیبینه. خب اونجا که شیاطین الانسان اونها چطور؟ دیدن فیزیکی معیار نیست. حالا شیاطین الانس که ما میبینی، خود جن ها که دو قسمن، بعضی مؤمنن بعضی کافرن، بعضی اهل بهشتن بعضی اهل جهنم، هم که دیگر رو میبینن. دیدن فیزیکی معیار نیست، چون که با چشم ما کار ندارد، او در مجاری درک و اندیشه ما کار دارد. او ابزارش غرور و فریب است. وقتی فریب است، انسان فریب خورده خب نمیبیند دیگر، او اهل رأی نیست، نه اهل رؤیت نیست، چون که نمیبیند، چون فریب خورد. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کارو همین است که به ایدهم وعده بده، به ما یعیدهم الشیطان الا غرورا. اون محدود غرور نیرنگ را که شما بررسی میکنید، میبینید انسان در اونجا رأی ندارد. اگر رأی میداشت که مخدوع نمیشد، که مغرور نمیشد، که زمام خودش رو به اون خادع غار میسپارد. پس از راهی میآید که انسان درک ندارد. دیدن ظاهری معیار نیست، به دو نشانه، یکی اینکه بعضی ها شیاطین الانسان، خب اونها رو می‌بینیم، دوم اینکه شیاطین جن برای خود جن که مرئیه، خب اونا هم بالاخره مسلمان دارن، کافر دارن، من المسلمون و من القاسطون، اونا مسلمان دارن کافر دارن. خب ذات اقدس الان به هر دو گروه خطاب میکنه، از همون ای جن ای انس قد قرت من قبلكم سنن. پس عمدان است که اونها از راه میاین که انسان اونها درک نمی کند و این راه فریبه و این جنگ نابرابره، برای اینکه اوس به قبیل او، اوس به ذریه او، اوس به واحد پیاده نظام او، اوس به واحد سواران نظام او، و همه اینا از راه میان که آدم اونا نمیبینن. انسان را از راه وسوسه همین حق را باطل نشون میدهد، میگه نکن، باطل را حق نشون میدهد، میگه بکن. خب انسان که گرفتار مغالطه میشود چیکار میکنه؟ تمام این مغالطه هایی که در کتاب منطق پیدا شده به دخالت شیطان دیگه. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، شبهه هم شبهه گفتن برای اینکه این شبیه حق است تو حق نیست، حق نماست به حق نیست، یه مطلب در ذهن آدم القا میکنه، آدم باید درست بررسی کند، با معیار حق بسنجد، بعد خود را بر میزان الهی عرضه کند. گفتن خودتون را بر قرآن و روایت عرضه کنید، هر کاری انجام بدید. چه راهی دارد که ما این جنگ نابرابر را به سود خود مبدل بکنیم؟ این بود که از اون رساله مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه عنوان المجتنا اون روز نقل شده است. ایش این رساله ظریفی دارد، در پایان مهاج هم چاپ شده، جداگانه این رساله چاپ شده، رساله مختصری است بسیار ظریف و زیبا. می‌فرماید ببین که برای اینکه شما این جنگ نابرابر را به سود خود نابرابر کنید، یه راهی دارد و این است که شما وقتی به خدا پناهنده شدید، چون اما ینزعنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، اگر به خدا پناهنده شدید واقعا پناه بردید، نه گفتید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این اعوذ بالله به حمله اولی استعاذه است و به حمله شایع غفلت است. مثل کلمه فرد، این کلمه فرد یعنی فا و را و دال، این به حمله اولی فرده ولی به حمله شایع کلی است، چون این لفظ مفهومی دارد که بر افراد کثیری حمل می‌شود. فرد که فرد نیست، مفهوم فرد به حمله اولی فرد است، چون هر چیزی خودش خودشه، شخص اینطوره، فرد اینطوره، جزئی اینطوره و همه افراد اشیاء از این قبیل اینطوره که به حمله اولی خودشون و حمله شایع تحت پوشش مقابلشونن. جزئی به حمله اولی جزئی است به حمله شایع کلی، یعنی جیم و زا و حمزه و یا، این به حمله اولی جزئی است، وگرنه مصادر کثیره داره. الجزئی و جزئی هم به حمله اولی، کلی هم به حمله شایع، فرد اینطوره، شخص اینطوره. یه لطیفه دارد مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تو نیت، میفرماید این نیت، نیت به حمله اولی است، غفلت به حمله شایع. موقع ظهر که شد میگیم چهار رکعت نماز ظهر به جا میآوره قرب درگاه، این رو از ذهن میگذرونیم، بعدم حواسمون میره از جایی که بعد میگیم السلام علیکم و رحمت الله. این نیت به حمله اولی است که خیال کردیم داریم نیت نماز میگیم، این غفلت به حمله شایع. هذه نیت بالحمله الاولی و غفلت بالحمله شایع. در جریان استعاذم این چنین است، این که خدا فرمود تو اما ینزغن نک من شیطان نزغن فاستعذ بالله، نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این استعاذه است به حمله اولی و غفلت از حمله شایع. استعاذ یعنی واقعا پناه ببرید، احساس خطر بکنید، اگر پناه بردید وارد اون قلعه میشوید که لا اله الا الله هستی، وارد قلعه که شدید مهموندار شما خداست، جز ضیوف الرحمانید. حالا اینکه گفتن ماه رمضان صائمین جزء ضیوف الرحمنن یا در اشهر حج حاج معتمر جزء ضیوف الرحمنن، اینها ضیافت کامل است، وگرنه هر انسانی در هر مقطعی وقتی بگوید لا اله الا الله جزء ضیوف الرحمن خواهد بود، چون وارد اون قلعه می شود، اون حس نمیست دیگه. این چه نیست که ضیافت الهی مخصوص باشد در یک زمان و در یک زمین، همیشه ضیافت خدا هست.
پس کلمت لا اله الا الله به شرط الولایه حسن الله است، این کسی گفت وارد قلعه می شود. حالا از اون بعد جنگ به سود خود انسان موحد نابرابر است، برای اینکه خدا همه امکانات را دارد که لله جنود السماوات والارض، همون خدایی که جعل نجوم سما را رجوما للشیاطین، همه چیز را می تواند وسیله رجم شیطان قرار بدهد. اگر کسی به خدا پناهنده شد، خدا او را حفظ می کند، اونگاه خدا شیطان و قبیل او، شیطان و ذریه او، شیطان و واحد پیاده نظام او، شیطان و واحد سوار نظام او، همه را میبیند، بدون اینکه شیطان و قبیل او، شیطان و ذریه او، شیطان و خیل او، شیطان و رجل او الله را ببیند. چون یه موجود مستکبر که الله رو نمی‌بیند. دیدید این جنگ کاملا به سود انسان نابرابر شد علیه شیطان، دفعتا انسان نجات پیدا میکنه. نتیجه این جنگ نابرابر همان است که ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اگر این نامحرم جامعه احرام در بر کرده است، میخواد در اطراف کعبه دل طواف بکند که ببیند دل کی باز میشود در اونجا راه پیدا کند، فورا انسان میفهمد و تردش میکند. ان الذین اتقوا، اونا همی هستن که لباس تقوا در بر کردن. اذا مسهم طائف من الشیطان، همین که دارد طواف میکند، تذکر و فیضه هم مبصرون. خب بنابراین این جنگ را میشود به سود خود نابرابر کرد، یعنی شیطان را ترد کرد. یا بنی آدم لا یفتننکم شیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما، یعنی آدم را مسلوب الحیثیه میکند و بیرون میکند، در حالی که نازعا عنهما لباسهما اخرجهما من الجنه. در سوره مبارکه هجر فهمود به اینکه او مسلط بر احدی نیست. آیه 40 به بعد سوره هجر این است: وقتی شیطان گفت رب به ما اغویتنی لازیدن در هم فرعز بلغویان هم اجمعین الا عباده که من هو المخلصین، ذات اقدس را فهمود قال هازا سراتون علیه مستقیمون، بر من این است که راه راست را ارائه بکنم. کردم هازا سراتون، یعنی سراتون مستقیمون علیه که احداث بکنم، علیه که حفظش بکنم، علیه که هادی بفرستم، علیه این که محرک برای متحرک فراهم کنم، همه رو کردم. هازا صراط مستقیم علیه احداثه و حفظه و کیانه و کذا و کذا. خب این عبادی لیسه لکه علیهم سلطان، بندگان من که تحت سلطه تو نیستن، که تو فقط یه دعوتنامه میفرستی. همین ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، مگر کسی به سوی اختیار خود به امامت تو رأی بدهد، الا من اتبعک من الغاوین، وگرنه تو مسلط نیستی، اختیار به دست خودشونه، تو فقط دعوت میکنی. همین مضمون که نفی سلطنت شیطان است در سوره مبارکه نحل به صورت دیگر بازگو شده، آیه 98 به بعد سوره نحل این است: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن، انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، کسی که مؤمن است و توکلش به خداست تحت سلطه شیطان نیست. شیطان دعوتنامه میفرسته، خیلی از این دعوتنامه هاست که انسان فرصت نداره، کاغذ پاره میکنه دیگه، این دیگه چیزی نیست. خیلی هستن که جوانن صالحن، همین دعوتنامه ها برای اونا میرد، اونا پارا میکنن دیگه، چون همه جا حجت خدا فراوان است. در سوره مبارکه اسراء آیه 64 به بعد این است: و استفزز من استطعت منهم بصوتی که و عدب علیهم به خیلی که و رجلی که و شارک کن فی الانوال و الاولاد و عدهم، اونا رو وعده بده. اما و ما یعدهم الشیطان و الا غرورا، قهرن در مجاری درک تصرف میکنن دیگه. اون گفت فرمود این عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. در سوره نحل فرمود که اونهایی که مؤمنن و علی ربهم میتوکلو اونا تحت سلطه تو نیستن. اینجا هم فرمود و کفا بربک وکیلا، برای انسان کاری که نمیدوند یا نمیتواند وکیل میگیرد دیگر. خب کسی توکل به خدا کرد، ذات اقدس اله او را از گزند وسوسه شیطان میرهاند، نجات میدهد. اما کمال مراقبت بخواد، چون او هیچ نمیخوابد، در خواب حمله میکند، در بیداری حمله میکند. اینی که انسان دائما باید به یاد باشه صلاتم دائمون بر فرضم بخونه، این که صلاتم دائمون نشد. اونا که خوش آنن که دائم در نمازن، همون روایت رو قبلا خوندیم که صاحب وسائل نقل کرد از امام سلام الله علیه، فرمود کسی که دائم و ذکر است دائم و صلات است، کسی که همیشه به نام خداست این دائما تو نمازه. برای اینکه شیطان که آنی غفلت نمی کند که و در ذکرم اونجا مناظر فرمودی که عمدن یاد خدا در دل است، گرچه نام خدا بر لب هم عبادت لفظی است، اما عمده هم اون یاد خدا در دل است که انسان هر کاری انجام میداد و رضای خدا در او سیانه. خب چرا؟ خب آدم اگر هنرمند بود جنگ را به سود خود نابرابر میکند دیگه، یعنی میرود سنگر رو اول حفظ میکند با تدبیر، جایی میرود که سنگر باشد، اسلحه میسازد که دشمن نتواند بسازد. هنر در این است که انسان نابرابر بکند دیگه، برای اینکه او به حیات آدم خاتمه میدهد. حالا یک کسی رفت یه جای بالایی که دست ما رو عقرب به اون نرسید، از همون جا کله یک عقرب رو کوبید، خب این هنره دیگه. خب انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، از اون جایی که شما اونها رو نمی‌بینید. اینم یک هشدار دیگر است. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، در همه موارد سلطه بدعی شیطان نفی شده است، یعنی ابتداعا شیطان بر کسی مسلط نیست. و اگر کسی به سوی اختیار خود معتاد شد، تابع شیطان شد، از اون به بعد تحت سلطنت شیطان است، از اون به بعد ذات اقدس اله او را در تحت سلطنت شیطان اداره می کند. همون انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون، نه تنها للذین لم یؤمنون. یه وقت از افرادی تبهکاری کردن، گناه کردن، خدا باز مهلت، تا حال ایمان نیاوردن، امید ایمان آوردنشون در بعد هست. بعد معلوم شد که نه، اینا جز کسانی هستن که پیغمبرشون بگن سواءٌ علینا اوعظتم لم تکن من الواعظین، چه بگویی چه نگویی ما نمیپذیریم، اینا خرافاته. همون این گروهی که مقطع سوم رسیدن، نه تنها تبهکارن، یک، نه تنها تا کنون ایمان نیاوردن، دو، از این به بعد هم اهل ایمان نیستن، سه، اونگاه ما اینا رو تحت ولایت این کلمه معلم قرار میدیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، نه لم یؤمنون. دیگه حالا اینا ایمان بیار میشن، سری هم به پیغمبرشون بگن چه بگه چه نگی برای ما بی تفاوت، سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. و ذات اقدس اله هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بگن که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، که به صورت فعل مضارع و آینده است، که هیچ اینا دیگه اثر پذیر نیستن، از این به بعد تحت ولایت شیطان قرار میگیرن.
اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.